روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5 خوش آمدید. هلمند همچنان در آتش جنگ می‌سوزد. سازمان دکتران بدون سرحد شمار کارمندان خارجی خود را در لشکرگاه کاهش داد. من با اتفاق همکارانم تا لحظات دیگر تازه ترین تحولات مربوط به وضعیت هلمند را با شما در میان خواهم گذاشت. در ادامه بازی های المپیک 2016 ریو دی جنیرو، توفیق بخشی در نخستین بازی افغانستان فردا با حریف پرتغالیش به میدان می رود. گفتگوی ما با این جودوکار افغان را هم در جریان همین مجله خبری خواهید شنید. برمیگردیم تا لحظات دیگر. حالا تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را با همکارم فرشتن نگاه بشنوید.
نخست سرخط چند خبر. ماموریت حمایت قاطع در افغانستان میگوید وضعیت امنیتی در هلمند قابل نگرانی نیست. وزیر مالی افغانستان به هدف اشتراک در پنجمین نشست اقتصادی به ایران رفته است و آتش سوزی در یکی از شفاخانه های بغداد منجر به کشته شدن 11 نوزاد شد. سلام و شام شما بخیر. تفصیل خبرها را با چند خبر از افغانستان آغاز می‌کنیم. ماموریت حمایت قاطع در افغانستان می‌گوید وضعیت امنیتی در هلمند قابل نگرانی نیست. چارلز کلیفلند، سخنگوی این ماموریت، امروز به رادیو آزادی گفت نیروهای امنیتی افغان با رویه قوی جنگ با مخالفین مسلح در این ولایت را به پیش می‌برند.
Well, we think the Taliban that their number one goal.
او میگوید ما فکر میکنیم که هدف اول طالبان این باشد که تا حد امکان ساعت زیاد ولایت هلمند را زیر کنترلشان قرار بدهند و تصور میکنیم که آنان میخواهند در آنجا پناهگاه های ایجاد کنند. آقای کلیفلند گفت اما نیروهای افغان این تلاش طالبان را ناکام میسازد. شورای امنیت ملی افغانستان میگوید مشاور امنیت ملی این کشور به تاجیکستان رفته است. این شورا امروز با نشر خبرنامه گفته که هدف از این سفر یک روزه انیف اتمر صحبت با مقام های تاجیکستان در مورد تقویت رابط دو جانبه، گسترش رابط همکاری های امنیتی و مبارزه با تروریسم است. در مینال وزیر مالی افغانستان به هدف اشتراک در پنجمین نشست اقتصادی به ایران رفته است. اجمل حمید عبدالرحیم زی، سخنگوی این وزارت، امروز به رادیو آزادی گفت در این نشست روی رابط اقتصادی، تجارتی، گمرکی و انرژی میان دو کشور بحث می شود. نشست مشترک اقتصادی میان ایران و افغانستان روز گذشته در تهران آغاز شد و برای دو روز ادامه خواهد داشت. رادیو آزادی. ادامه خبرها را از رادیو آزادی با من فرشتن نگاه میشنوید. وزارت صحت عراق میگوید آتش سوزی در یکی از شفاخانه های بغداد منجر به کشته شدن 11 نوزاد شده است. سخنگوی وزارت صحت عراق میگوید آتش سوزی روز گذشته در بخش ولادی و نسایی شفاخانه یرموک واقع در غرب بغداد رخ داد. آنی هل حقوبی، یک عضو پارلمان عراق، امروز در صحبت با خبرنگاران در این مورد گفت او میگوید آتش سوزی در بخش نوزادان پیش از وقت آغاز شد. دود بسیار غلیظ همه جا را فرا گرفت و کارکنان شفاخانه تلاش نهاییشان را برای خاموش کردن این آتش سوزی کردند. کارکنان و دکتران توانستند 11 یا 12 نوزاد را نجات بدهند که اکنون به یک شفاخانه دیگر منتقل شدند. سخنگوی وزارت صحت عراق میگوید تحقیقات ابتدایی نشان میدهد که خرابی در سیستم برق باعث این آتش سوزی شده. وزیر خارجه ترکیه میگوید کشورش و روسیه در مورد نیاز به یک آتش بس، ارائه کمک های بشر دوستانه و یک رای حل سیاسی برای پایان دادن به جنگ سوریه نظر مشترک دارند. مولود چاوش اوغلو امروز گفت ترکیه و روسیه در حال ایجاد یک میکانیزم قوی برای همکاری مشترک در سوریه اند. وزیر خارجه ترکیه این را یک روز پس از ملاقات میان رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، و ولادیمیر پوتین، همتای روسیه‌اش در سن پیترزبورگ گفت. رؤسای جمهور دو کشور روز گذشته تعهد کردند تا رابط میان انقره و مسکو را بهبود ببخشند. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، روز گذشته در کنفرانس مشترک خبری با همتای روسیه خود گفت
İlişkilerimizin yeniden eski seviyelere ve hatta ötesine...
O میگوید ترکیه و روسیه خواهان برگشتاندن رابط به سطح قبلی پیش از بحرانند و تا خواهان بهبود رابط به سطح بلندتر از آن زمان می باشند. رابط میان ترکیه و روسیه در 2015 میلادی زمان بعد تیرگی گرایید که انقره یک تیاره جنگی روسیه را در نزدیک سرحد بین ترکیه و سوریه سقوط داد. پلیس دنمارک یک پناهجوی ایرانی را امروز پس از آن دستگیر کرد که هشدار داد خود را در سقف ساختمانی که زندگی می کند منفجر خواهد ساخت. پلیس در بیانیه گفت این پناهجوی ایرانی که 22 سال است می خواست دست به خودکشی بزند. پلیس دنمارک دلیل این اقدام پناهجوی ایرانی را ناکامی در عشق خوانده است. مقامات تا کنون واضح نساختند که آیا این پناهجوی ایرانی مواد منفجره با خود داشت یا خیر. و خبر اخیر این که یک محکمه در گرجستان یک شهروند این کشور را به خاطر مبارزه در کنار جنگجویان داعش در سوریه به 12 سال حبس محکوم کرد. محکمه در تبلیسی پایتخت گرجستان روز گذشته داوود باسچاشویلی را به جرم عضویت در یک سازمان تروریستی و فعالیت در آن محکوم به حبس نمود. به گفته مقامات گرجستان حدود 100 تن از با این کشور با جنگجویان داعش و در عراق و سوریه پیوستند. پایان سرویس خبری.
تشکر از فرشته نگاه برای ارائه تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان در ادامه این مجله خبری. هلمند همچنان در آتش جنگ می سوزد. هزاران خانواده بیجا شدند.
3000 فامیل ما همین تخمینی ارقام که در دست داریم که بیجا شده از ولایت از ولسوالی نادالی ساحه چنجیر و در زمان از ولسوالی نوا و گرمسل.
سازمان دکتران بدون سرحد شمار کارمندان خارجی خود را در لشکرگاه کاهش داد. ناتو از ضعیف شدن روحیه جنگجویان داعش خبر می دهد.
آنچه ما می بینیم این است که تعداد زیاد از اعضای داعش کشته شدند. در مجموع گفته می توانیم روحیه گروه داعش در حال حاضر بسیار قوی نیست.
در ادامه بازی های المپیک 2016 ریو دی جانیرو، نخستین بازی افغانستان فردا برگزار می شود. از توفیق بخشی جودوکار افغان پرسیده ایم که برای این مسابقه آمادگی دارد.
مملکت را یک ورزشکارش برگزاری می کند که تا بتانه یک دستاورد خوب داشته باشد. متاسفانه سرمایه گذاری نشد.
سلام به شما، من ژکفر احمدی به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبانتان هستم. هلمند همچنان صحنه درگیری های شدید است. نگرانی های جدی در مورد آینده و سرنوشت این ولایت به وجود آمده. ایلیاس دایی خبرنگار ما در ولایت هلمند که امروز به منطقه چاانجیر ولسوالی نادعلی رفت، از درگیری های شدید در این منطقه حکایت می کند. جزئیات گزارش دایی در این مورد با همکارم سهیلا حسرت نظیمی.
چاه انجیر، جنگ میان نیروهای نظامی افغان و افراد مسلح در این منطقه ولسوالی نادعلی دیوار به دیوار و خانه به خانه ادامه دارد. سربازان مستقر در اینجا می گویند در شب و روز عادی هم به ده ها هزار مرمی فایر می شود، اما درک تلفات واضح نمی شود. هرچند نیروهای کماندو بیرق افراد مسلح را در بازار قریه جنوبی چاه انجیر پایین کردند، اما مقر پسته به میدان جنگ میان نیروهای افغان و افراد مسلح مبدل شده است. اینجا همه فضا را فایر و سرک ها را تانک های هاموی و ضربتی نیروهای افغان گرفته است. در این ساحه به علل موجودیت افراد مسلح شکاری به ما تا 1 کیلومتر اجازه پیاده رفتن داده نمی شود. با آنکه نیروهای افغان از تیرکش دیده می شدند، اما به من اجازه داده نشد تا از باغ و خانه دیدن کنم که چند روز قبل به خاطر جنگ سخت از آن فرار کردیم. سربازان میگویند که ماین‌های زیاد غرس شده اند و افراد مسلح به کمک تیرکش مانع پیشرفت نیروهای افغان میشوند. قریه به یک سنگر جنگ مبدل شده. از هر دو طرف بالای یکدیگر فیرهای فراوان صورت میگیرد. از همین سبب سربازان حرفهای یکدیگر را شنیده نمیتوانند. این منطقه ولسوالی نادلی روز چهارشنبه هفته گذشته بعد از یک جنگ خونین به دست طالبان افتاد. چند روز بعد از سقوط شمار زیاد کماندو و نیروهای خاص به عملیات رفتند. یکی از سربازان اردوی ملی به شرط نگرفتن نام به خبرنگار رادیوی آزادی گفت 10 روز است که در چاه انجیر به جنگ مصروف است. وی در گفتگو با رادیوی آزادی خبر شکست افراد مسلح را داد.
ولست راضی کی دی اونو دلتا منگر آغلیو کماندوز واکون کیو اردو داراست.
اما حرفهای سرباز اردوی ملی با وضعیت موجود در اینجا سر نمی خورد. با آنکه صدها خانواده از این منطقه نادلی بیرون شده اند، اما از خانه های رها شده هر دو طرف به حیث سنگر استفاده می کنند. 10 روز است که آب به قریه نرسیده و اکثر کشتارها و درختها به حالت افسرده به چشم می خورند. نیروهای افغان در چاه انجیر آنگونه که مقامات مسئول چند روز قبل خبر آغاز عملیات تصفیوی را می دادند پیشرفت نکرده است. عمر زواک سخنگوی والی هلمند جنگ در چاه انجیر نادلی را تایید نموده است. معلومات دقیق تلفات ناشی از جنگ در افراد ملکی موجود نیست. یک تن از سربازان خط اول جبهه اردوی ملی به شرط نگرفتن نام به رادیوی آزادی گفت که 9 تن از سربازان اردوی ملی به واسطه تفنگ‌های شکاری زخم برداشتند. وی گفته است به افراد مسلح نیست، توسط نیروی زمینی و هوایی تلفات سنگین وارد شده است. یک وکیل شورای اجتماعی ولسوالی نیز به شرط ذکر نشدن اسم به رادیوی آزادی گفت 11 تن افراد ملکی از سبب مرمی‌های سرد زخم برداشتند که به شفاخانه‌ها انتقال داده شدند. برد جنگ در ولسوالی نادلی با ماین‌های غرس شده در اراضی و کشتارهای پیچیده برای هیچ کسی خالی از زیان نخواهد بود.
جزئیات گزارش الیاس دایی خبرنگار ما در ولایت هلمند را از سهیلا حسرت نظیمی میشنیدید. دایی لحظه به لحظه تازه ترین تحولات مربوط به هلمند را با شما در میان میگذارد و برای آگاه شدن از تازه ترین تحولات هلمند و صفحه اینترنت ما هم سری زده می توانید. آدرس ماست www.azadiradio.com. تصاویر و ویدیوهای جالب هم از وضعیت فعلی هلمند در صفحه اینترنت ما قابل تماشاست. در هلمند باقی می مانیم. یک مقام افغان گفته که عساکر به طرف شهر کلیدی لشکرگاه در هلمند فرستاده شدند. خبرگزاری اسوشیتد پرس نوشته که بیم آن وجود دارد که این شهر ظرف چند روز به دست طالبان بیفتد. اسوشیتد پرس به نقل از کریم اتل رئیس شورای ولایتی هلمند گزارش می دهد که جنگجویان طالب لشکرگاه را به طور کامل محاصره کردند. آقای اتل افزوده که واحدهای پلیس و اردوی ملی از پوسته‌ها عقب نشینی کردند و به سوی شهر رفتند. وی گفته که نیروهای تازه نفس امروز به محل میرسند. بر اساس گزارش در نتیجه درگیری‌ها تمام شاهراهای منتهی به لشکرگاه بسته شدند و قیمت مواد خوراکی و دیگر مواد ابتدایی در لشکرگاه بلند رفته است. سازمان دکتران بدون سرحد شمار کارمندان خارجی خود را در لشکرگاه کاهش داده. گویلیام مولاینی نماینده این سازمان گفته که خدمات صحی خود را به خدمات عاجل و جراحی محدود کردند. سازمان دکتران بدون مرز یک شفاخانه 300 بستر در لشکرگاه دارد که در کنار کارکنان محلی 25 کارمند صحی خارجی در این شفاخانه وظیفه اجرا می کنند. این مقام سازمان دکتران بدون سرحد نگفته که چه تعداد از کارمندان خارجیشان را از لشکرگاه بیرون ساختند. آیا باشنده لشکرگاه هستید؟ در نتیجه درگیری ها در این شهر متاثر شده اید؟ چشم دید و تجاربتان را با ما شریک بسازید تا به گوش مسئولان برسانیم. این است شماره تلفن پیامگیر رادیو آزادی 0700-08-46-20. تجاربتان را حتما با سایر شنونده ها در میان خواهیم گذاشت.
از پیام های شما
در هلمند بیشتر از 40,000 نیرو در آنجا حضور دارند. باز هم نیروهای قلوردو، کماندو و محاصره دشمن قرار دارد.
فضل حکومت مرکزی ما میخواهیم که هر قوه زیاد را از اینجا فرستاده شود که وضعیت در اروسوار چشمه شیر و دندغوری بسیار وضعیت خراب است. قوه اینجا کم است.
نور محمد هستم. من یک تن سربازای اردوی ملی از ولسوالی کلایزار ولایت قندوز. قریب یک ماه میشه در دست اودان گشنه و تشته. یک مارکت پاسان و باخاص نمی کنه. ما شما همی خواهیش هم میکنیم صدای ما را به گوشی اشرف غنی به گوشی عبدالله برسانیم.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. طوری که در آغاز این مجله خبری هم شنیدید، هلمند از چند روز به این طرف در آتش جنگ می سوزد. این درگیری ها سبب شده تا هزاران خانواده در این ولایت خانه هایشان را ترک کنند و بیجا شوند. بیشتر در گزارش از آرزو غیاسی بشنوید.
در حالی که بیجا شده ها در هلمند با مشکلات گوناگون مواجه هستند، ریاست مهاجرین و عودت کنندگان این ولایت می گوید نهادهای امداد رسان به دلیل ناامنی ها نمی توانند برای بیجا شدگان کمک توزیع کنند. نقیب الله مریال رئیس مهاجرین و عودت کنندگان هلمند روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت در یک هفته اخیر حدود 3,000 خانواده در این ولایت بیجا شده و نیاز به کمک های عاجل دارند. و افزود که جنگ در برخی مناطق هلمند شدید است و این خانواده ها نیز از ولسوالی های ناامن نادلی، ناوه و گرمسیر به لشکرگاه مرکز این ولایت پناه برده اند.
3,000 فامیل ما همی تخمینی ارقام که در دست داریم که بیجا شده از ولایت از ولسوالی نادلی، ساحه چنجیر و در زمان از ولسوالی ناوه و گرمسیر. تقریبا در حدود 7-8 روز که همی جنگ شروع شده، همی مردم بیجا شده و همی فامیلا آماده در ساحات لشکرگاه جابجا شده.
آقای اسماعیل گفت که 3 تیم سروی آغاز به کار کرده و از میان 3,000 خانواده بیجا شده تا کنون 500 آن از سوی ریاست مهاجرین و عودت کنندگان سروی شده و منتظر کمک می باشند. و همچنان گفت که برخی از کمک ها از قبیل مواد غذایی به دلیل مسدود بودن شاهرای قندهار هلمند به دسترس ریاست مهاجرین و عودت کنندگان ولایت هلمند قرار نگرفته است. هلمند از ولایت ناامن افغانستان است و درگیری ها در این ولایت از چند ماه به این سو شدت گرفته و حتی برخی مناطق این ولایت به تصرف طالبان مسلح در آمده است. گفته می شود که تشدید جنگ در ماهای اخیر در هلمند ده ها هزار نفر را بی خانمان ساخته و هزاران تن به لشکرگاه مرکز این ولایت پناه برده اند. در این حال محمد اسلم سیاس معاون وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث می گوید که مقدار کمک ها به این ولایت فرستاده شده و تلاش می شود که مشکلات بیجا شدگان در هلمند کاهش یابد.
پول نقد روان کردیم، فعلا ما در نظر داریم که یک مقدار وجوه نقدی دیگر هم انتقال بدیم و در این زمان یک مقدار مواد غذایی گندم و شکر و بعض نیازمندی های دیگه هم انتقال. زیر نظر والیس به ولایت اونا تصمیم می گیرن که اونا را در کجا جا با جا بکنن و چگونه اکمال بکنن. تلاش ما ایست که اگر مشکلی وجود داشته باشه او را به حد اقل برسن.
فعالان مدنی در این ولایت گفته اند اگر وضعیت به همین شکل در هلمند ادامه یابد، مردم به خصوص بیجا شدگان در این ولایت با مشکلات بیشتر صحی، اجتماعی و اقتصادی روبرو خواهند شد. شورای ولایتی هلمند نیز گفته است که بیجا شدگان در این ولایت به کمک های عاجل نیاز دارند و در این زمینه باید هر چه زودتر اقدام شود.
آرزو غیاسی گزارش می داد. تنها هلمند شاهد ناآرامی ها نیست، بلکه بخش های دیگر افغانستان هم دستخوش ناامنی هاست. شورشیان امروز بالای پوسته های امنیتی در ولسوالی دهنه غوری بغلان هجوم بردند و با نیروهای افغان درگیر شدند. بشیر احمد غزالی گزارش می دهد.
احمد جاوید بشارت سخنگوی قماندانی امنیه ولایت بغلان میگوید در حال حاضر جنگ در دهنه غوری فروکش کرده و نیروهای کمکی نیز به این ولسوالی رسیدند.
فعلا وضعیت خوب است و نیروهای کمکی هم که قطعات کماندو است از طریق هوا به مسیر رسیدند و قطعات کمکی هم دولت نزدیک هستند. فعلا پیشروی ها جریان دارد و مخالفین هم در ایجاز زرده خوردن چون جریان جنگ است. تلفات دشمن تلفات داره و فعلا تلفاتشان گزارش از رسالت ما نیست.
وی در مورد اینکه مخالفین دولت چندین پوسته امنیتی را تصرف کرده و تعداد از نیروهای امنیتی هم تسلیم آنها شده اند گفت تا هنوز معلومات دقیقی در این باره ندارد.
چون وضعیت جنگیش تا که ما بعضی گفتشون را رد میکنم که ما ببینیم بعدم که نتیجه که قطعات ما وصل شد ما ببینیم بعد را پورا بر ما چی میرسن.
سخنگوی قماندانی امنیه ولایت بغلان همچنین افزود طالبان مسلح با حمله بر دو موتر مسافربری در ساحه چشمه شیر مسیر سمنگان پل خمری 7 مسافر را کشته و زخمی کرده و در نبرد با نیروهای دولتی 3 طالب مسلح نیز کشته و زخمی شدند.
و همچنان در مسیر شهرهای پل خمری مزار ریجان مخالفین بالای وسایل مسافرین انداخت کرده بودند که در نتیجه 3 نفر از مسافرین یک موتر سر کشته شده و یک موتر سر 3 نفر آن 4 نفر زخمی و با پلیس ما درگیر شد که در نتیجه یک تن از سرگروپان مولای لال کشته شد که جسد از هم در میدان باقی مانده است و 2 نفر زخمی شد و از محل پرتند. فعلا راه برای ترافیک باز است.
طالبان مسلح تا هنوز در مورد این ادعای آقای بشارت ابراز نظری نکرده ولی در مورد جنگ دهنه غوری گفتند که آنها چندین پوسته امنیتی را تسخیر کرده اند و بیش از 30 تن از نیروهای امنیتی شامل جنگ در دهنه غوری نیز تسلیم آنها شده اند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
ناتو از ضعیف شدن رویه جنگجویان داعش خبر می دهد. یک سخنگوی مأموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان به این باور است که کشته شدن جنگجویان داعش سبب شده تا رویه این گروه در جنگ با نظامیان ضعیف شود. نورالله شایان از کابل گزارش می دهد.
مأموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان میگوید که پس از شکست داعش در ننگرهار جنگجویان این گروه در تلاش حفظ جانشان هستند. چارلز کلیفلند سخنگوی این مأموریت روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که حضور داعش در ولایات شمالی را تایید نمی‌کند، اما افزود که حضور این گروه در کنر به خاطر فعالیت‌های نظامی نه بلکه به خاطر حفظ زندگیشان است. آقای کلیفلند میگوید که عملیات نظامیان افغان و خارجی در برابر داعش مؤثر بوده و جنگجویان این گروه مورالشان را از دست دادند.
آنچه ما می‌بینیم این است که تعداد زیاد از اعضای داعش کشته شدند. مراکز زیاد از قماندانی‌ها و لوژیستیک‌های آنان تخریب شدند. در مجموع گفته می‌توانیم روحی گروه داعش در حال حاضر بسیار قوی نیست. ما شماری از داعشیان را در کنر دیدیم. آنان به خاطر در این محلات می‌آیند یا تلاش می‌کنند تا بیایند که زنده بمانند.
پیش از این مقام‌های ولایت‌های غور و جوزجان در صحبت با رادیو آزادی حضور داعش در ولایتشان را تایید کردند، اما مأموریت حمایت قاطع در افغانستان می‌گوید که آنان حضور داعش در این ولایت‌ها را تایید کرده نمی‌توانند. اجرای عملیات در ولایت ننگرهار پس از آن در برابر داعش جدی شد که رئیس جمهور غنی چند پیش در سفرش به ولایت‌های شرقی دستور نابودی گروه داعش در افغانستان را صادر کرد. مقام های ننگرهار شب سه‌شنبه پس از تخریب پناهگاه های داعش در ولایت ننگرهار همچنان گفتند که حافظ سعید رهبر داعش در افغانستان کشته شده است، اما مأموریت حمایت قاطع میگوید تا کنون اسنادی که بتواند ثابت کند حافظ سعید به قتل رسیده در دست ندارند. همچنان وزارت دفاع افغانستان میگوید تحقیقات در مورد خبر کشته شدن رهبر داعش در افغانستان ادامه دارد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
حالا هم بازی‌های المپیک 2016 ریو دی جنیرو. در ادامه این بازی‌ها نخستین مسابقه افغانستان فردا برگزار می‌شود. توفیق بخشی در رشته جودو به میدان خواهد رفت. ساعت پیش با بخشی مصاحبه کردم و ابتدا از وی پرسیدم که برای مسابقه فردا چقدر آماده است.
بیاری خدا با توقع خدا کوشش نکنم که 100% آمادگی دارم، کوشش نکنم که مبارزه خوب داشته باشم، مبارزه خوب کنم به خاطر خودم نه به خاطر ملتم. خب یک چیزی است، یک چیزی من باید یادآوری کنم، یک مملکت را یک ورزشکارش سرمایه‌گذاری میکنه که تا بتونه یک دستاور خوب داشته باشد. متاسفانه سرمایه‌گذاری نشد، کسی برای ما کمک نکرد. حداقل ما را نتونستن که 2 ماه 3 ماه در یک کشور قرنطین بکنن. سر از روم خودم رفتم در کشور تاجیکستان یک ماه قرنطین کردم، در این ماه مبارک رمضان دو تایم تمرین میکردم. بعد آمدم کابل، در کابل هم تمرینات درست نیست. وقتی که من آمدم در کابل، آمدم که و با تمرینات خود ادامه بتم دیگه که تمرین بکنم. از کابل، من که در کابل آمدم کارت من غلط شده بود، آیدی کارتی که من میخواستم به مسابقات به برزیل بیارم، آیدی کارت من غلط شده بود، نام از ما بود، عکس از دیگه کس بود، یک اشتباه کلان کرده بودن که ایده غلط کردن. باز کمیته ملی المپیک برام یک راه را پیدا کردن، تکت گرفتن، دفعتن آنلاین فرم خونه پولی کردن، گفتن برو خودت پلیر خودت بخیر برو کشور هندستان، از هندستان ویزه تا بگی باز بیا افغانستان. 8 روز و 7 روز ما در اوجه ماندم، تقریبا 8 روز دیگه در هند ماندم به خاطر ویزه خود. خودم رفتم ویزه ما گرفتم که کمیته ملی المپیک برام تکت گرفتن، من روان کردن که برو در هندستان ویزه تا بگی. بین مشکلات در هیچ دنیای پلیر نمیره پشت ویزه خود، اگر باشد پوچو یا فدرشن برش میکنه. در افغانستان تماما همه چیز سرچپه است. ما آمدیم در کابل، وقتی من در کابل آمدم تیم کاروان ورزشی افغانستان پیش از ما، یک هفته پیش از ما آمده بودن با ترینر ما آمده بودن در کشور برزیل. ما اونجا مانده بودم، ما آمدم دو روز ماندم در کابل، دو روز حرکت کردم آمدم. تقریبا در این زمانی که ما آمدم 10-15 روز ما تمرین نداشتم دیگه، چون ما در این روانم کردن ما رفتم دیگه جا. باز اینجا آمدم در برزیل، وقتی که 2 روز در آن ماندیم، یک شب در ترکیه ماندیم، یک شب هم در راست که پرواز نکنیم، 14 ساعت از ترکیه تا برزیل است، تا سان پاولو است، سان پاولو 1 ساعت تا ریو است که ما پرواز کردیم آمدیم. سر از روم این 4 روزی که 4-5 روزی که مثلا ما در اینجا ماندم، 5 روزی که 6 روزی که در اینجا ما ماندم، ما دکتر من تمرین خود شروع کردم. به هیچ قناعت بخش نیست، به هیچ قناعت بخش نیست که تمرین یک ورزشکار که باید باشه آرام منظم تمرین خود کنه و فکرش جمع باشه. من اینا رو تقریبا وزن کم کردیم، 4 کیلو وزن کم کردیم. یک کسی ندارم، یک دکتری ندارم، مثلا یک مربی که من خواست باشه باشم که وزن من رو چک کنه و مثلا ببینه که من چی وجودم کم است، چی باید بخورم، چی نخورم. من خودم ابتدای همین کاری که مثلا همین تجربه که در طول 14 سال دارم، من از همی استفاده کردم. اون اصلا وزن خودم اینا رو جور کردیم، خودم برکت خودش میکنم، برنامه ریزی دارم. ترینری هم که کدمه است و ترینر هم سن سالش تقریبا به 55 است، او با تمرینات ما کدمه و پارتنری کرده نمیتونه. یکی صرف ترینر است، او میتونه از لحاظ تخنیکی کدمه کار کنه، از لحاظ مثلا مبارزه و کدمه باید بکنه، تمرین بکنه، او نمیتونه.
بخشی عزیز، مشکلاتی که خودت بهش اشاره کردی چقدر بالای روی تو مسابقه تاثیرگذار خواهد بود؟
100% تمام ورزشکارهایی که وقتی که در زمانی که در المپیک بیجینگ یا در 2012 رفتن، تمام چیز کمکشان کردن، امکانات دادن برشان، آمدن. حتی آقای بیات اینجا آمد، یک دیدن هم از ما ورزشکارا نکردن.
پس نتیجه بازیت را چگونه پیش بینی میکنی؟
میبینیم در میدان ندارم، میبینم خود یکی از جدو یک سیستم داره، هر چی که داری روی میدان است، دلم روی میدان استفادهش میکنی. در وقت شده که ژاپن قهرمان جهان است 4 مرتبه، یا مثلا ایلیازی یک ورزشکار 90 کیلو از کشور یونان است قهرمان جهان است، 2 مدال المپیک داره، مگر در وقت شده باخته.
در مورد نقاط ضعف و قوت حریفت معلومات داری؟ بدون شک در این مورد مطالعه کردی و معلومات به دست آوردی.
ما معلوماتی که دارم از او، خودم در تمریناتی که دیدم، با قدرت فیزیکی بسیار بالا و او کسی است که با رنکینگ داخل ایشی شده مسابقات المپیک شده.
برای ازی که برای شنوندای ما واضح تر شود، کدام تکنیک حریفت بهتر است نسبت به آنچه که خودت داری در بدنت؟
یک تکنیک هم میگن به نام ما میگاشی میگیم ما زیاد تقریبا در طول همی 14 سال همی تخنیکم.
توفیق بخشی ورزشکار افغان بود که فردا با حریف پرتغالیش مسابقه میکنند. نسخه کامل این گفتگو در صفحه اینترنت ما www.azadiradio.com آدرس ماست. رسیدیم به پایان نشرات امروز. خدا نگهدار. شب بخیر.